شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من 26 سالم از ایران تماس میگیرم و مشکلم با همسرم هستش. الان من نمیدونم جدا بشم یا نه. ما حدود 3-4 ماه عقد کردیم، 3 ماه میشه. بعد مشکلی که با شوهرم میشه،
ببخشید، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30 سال، تقریبا 30 سالشون.
چه مدتی با هم دوست آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
ما فامیل بودیم، در واقع فامیل هستیم.
چه نه؟ پسر خاله، دختر خاله ای؟
بله بله.
خانواده ها با این ازدواج موافق بودن؟
بله کاملا موافق بودن و تنها کسی که مخالف بود خودم بودم. یعنی این وقتی از حالا بچگی هم میدونستم که ایشون ممکنه من علاقه داشته باشن، هرچند که بعدم تو بزرگسالی این جدی شد و اینا. ولی تا وقتی که من ازدواجش کردم و من گفتم که فعلا نه و فعلا شرایطشو نداریم، حقیقتش اصلا من به ازدواج فکر نکردم. من این وقتی در واقع حالا دوره بگم که اصلا یه روز ازدواج باشه دنیا خیلی دوره و این اصلا به نظرم بچه بودم و ایشون که من گفتم من که حالا ببینیم چی میشه بعدن، هیچ وقت جدی نگرفتم. تا اینکه بعد از یه سری مشکلات من خیلی احساس کردم که دیگه تنها و مادرم پوچ شد، دوست کردم دیگه ازدواج کنم و ایشون هم که خب خیلی منو دوست داشتن، خیلی ادواز علاقه میگردن و نظر هر کسی هم پسر خوبی بودن، در واقع پسر خوبی هم شاید باشه، ولی من الان احساس میکنم الان که اخی هم باشه احساس میکنم که اخلاقمون به هم نمیخوره و یه مقداری من با ایشون عصبی میشم، اعصابم به هم میریزه و حالا شاید اشکال از منه که اینجوری عصبی میشم، ولی به هر حال این در کنار ایشون بیشتر میشه. اینو متوجه هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما پر جمعیت هستیم. من بچه هشتم هم، یکی هم بعد من هستش.
خب اون وقت شما با وجودی که هشت تا خواهر برادر دارید، به دلیل فوت مادر که چه مدت قبل بوده؟
الان 2 سال میشه تقریبا.
اون وقت چرا تنها شدید؟ یک کسی که 8 خواهر و برادر داره به اندازه کافی وقت برای حتی نصف اونام در هفته با توجه به نوع زندگی امروز
نه ما درسته، ولی در واقع توی شهر نبودیم، من خانواده ای نیستیم که ببین از جهت این من بودم توی جمع بودم، ولی خب این خواهر برادرم تو شهری که من زندگی میکنم نیستم و اینکه در واقع من تو جمع هم احساس تنهایی میکنم. این قبلا بود برای من چون یه دنیای دیگه واسه خودم داشتم و زیاد آشنا نبودم و خیلی برام سخت بود، حتی بعد از اینکه من درسم تموم شد یه شهر دیگه درس میخوندم برگشتم و یه منظوری برام سخت بود تحمل جبر خانواده و خوش به میجوش، ولی یه روز دو روز سه روز دیگه بعدش خسته میشدم.
شما چی خوندید عزیز؟
من کامپیوتر خوندم.
خب به من بگید که شما خانوادتون توی یه شهر بودن، شما رفتید یه جای دیگه درس خونید بعد از که درستون تموم شد؟
بله یه شهر ما یه شهرستان بودیم، رفتیم اونجا که حالا تو زفلان خونش هم اونجاست دیگه، بعد زیاد دور نبود.
نه سوال من اینه که بعد از اینکه درستون تموم شد به جایی برگشتید که خانوادتون بودن یه جایی که درس خونده بودید؟
نه به جایی که خانوادم زندگی میکردن.
وقتی اونجا رفتید با کیا زندگی میکردید یا همکنون زندگی میکنید؟
من الان من با برادرم زندگی میکنم، برادر بزرگم که مجرد هستش، ایشون یه مشکل حالا چیز دارن، روانی دارن و در واقع من قیمشون هستم و حالا کاراشون و حقا با هم زندگی میکنیم دیگه.
چه مشکل روانیشون دارن عزیز؟
ایشون توی سن مثلا 25 که دارن طلاق گرفتن و اسکیزوفرنی دارن. حالا خیلی هات نیست ولی خب در کنارشون زندگی میکنم و حالا قرص میخورن، دو تا قرص میخورن.
شما چرا عقد کردید و ازدواج نکردید عزیز؟
خب ما قراره که ازدواج بکنیم ولی من خیلی مرددم توی ازدواج، احساس میکنم اشتباه کردم، احساس میکنم که خوشحال نیستم و بعض احساس میکنم که حتی اگه جدا بشم هم شاید خوشحال نباشم.
خب آخه عزیز با توجه به حرفایی که شما به من میزنید که فرزند هشتم از یه خانواده نه فرزندی هستید، برادر بزرگتر اسکیزوفرنی دارن، آخه شما به هیچ وجه نباید از نظر روانی سالم باشید و بنابراین صرف نظر از این که میخواید تو ازدواج بمونید یا نمونید، حالا اونو من یا عقدتون رو به ازدواج تبدیل کنید یا نه، شما آیا تا بال خودتون دکتر رفتید، تشخیصی روتون دادن، کاری برای خودتون کردید یا نه؟
من در واقع یه بار رفتم با شاوره، حالا با همین آقا پسرخالم رفتم، بعد من گفتم که اینا بری عصبی هستی و من احساس میکنم بیشترین عصبانیت از بعد از این عقد کردن به وجود اومده بود و در واقع قبلا زیاد اینجوری نبودم.
خب
این احساس تنهایی که میگم بعد خیلی اوقات توی جمع هم احساس تنهایی میکنم، چیزی آنچنان خوشحالم نمیکرد و چرا مثلا یه موقع های من دانشجو که بودم کارهای خیلی هیجان انگیز انجام میدادم، مثلا برام جالب بود روابط حالا یا در واقع هیچ کارهای مهمونی های بعد چیزایی که حالا تو خانواده هم شاید مثلا خواهر برادرم چیز نبودن یا مثلا با آدم هایی معاشرت کردم که برام جالب بودن، اینا برام انگیزه میده ولی بقیه زندگی زیاد برام قشنگ نبود.
خب خب از شما یه مقدار علائم دو قطبی رو نشون میدی عزیز، یعنی منیک دیپرشن، از یه طرف میفتی پایین، حوصله نداری و معمولا هم این نوع حالت افسردگی تبدیل میشه به عصبانیه، بعضی یه مدتی خوشبینی، مثبتی، پر انرژی، حالا حوصله داری، دست به کارهایی میزنی. خب بعدم شما گفتم به نظر من، حالا صرف نظر از این که با کسی که عقدش هستید رفتید که حتما کار خوب درستی بوده، خب جدا هم باید برید، ولی چرا فقط یه بار رفتید و ایشون چه نظری داره؟ یعنی اگر من به ایشون بگم چه نظر راجع به کسی که عقد کردی چه به من چه خواهد گفت؟
ایشون میگن که در واقع الان همین امروز مشاوره با من تماس گرفت، گفتش که بیا جلسات بعدی رو بیا، بعد من دلیلی که نمیرم دیگه، یکی دو جلسه رفتم، احساس میکنم که هیچ تأثیری نذاشته و مثلا من این احساس میکنم که پسرخالم حرفم متوجه نمیشه و مثلا ما با هم دیگه همش در حال لجبازی کردن هستیم و یه چیزی که میدونم اینه که یه سری مثلا ترسایی داره و به نظرم خیلی تحت بکن نکنه خانوادهش بوده و به این خاطر اونا رو نمیتونه فراموش کنه. مثلا یه قواعد اصولی داره که من اون همشون وقتی که خیلی از بچگی دوست داشتم پا بذارم و گذاشتم و الان راحت هر کاری دوست داشتم میشم میتونم انجام بدم، ولی ایشون نه، ایشون یه قواعد اصولی دارن که من نمیتونم طبق اونا باشم. مثلا یه کار یه خلافی هم کار انجام بده باید یواشکی انجام بده، مثلا دلم خیلی مردی به این مردی دارم بیستم که دل جورت همه کاری داشته باشه بایشون ندارم، من به خاطر اینه که دلم قرص نیست بایشون، حالا که من میگم نه، حالا من درست اگه بگم نه تنها هم بسنم یه موقع برم سخته ولی میخوام این کار با اینکه از دشون ترسون انجام بدم، ولی ایشون حاضر نیست من بگه باشه حالا تو که منو نمیخوای برو. ما یه مقدار قبل از عقدمون بحث داشتیم که من بهش گفتم همون قبل از اون که من عقل نمی کنم بخاطر اینکه من ازدواج قصد ندارم، اصلا از اون موقع درد هم نمی خوریم و من اشتباه کردم که با تو نامزد کردم، اون موقع احساس تحقیم که فکر کردم راه هر بشه من فهمیدم اشتباه کردم، گفتم خلاصه کلی اصرار و نمیدونم گریه و اینا که نه من تو رو دوست دارم فلان اینا، تو فکر میکنی ما خوشبخت میشه. گفتم خواهد اگه اینجوری حق طلاق رو به من قبول نکرد، حق طلاق یعنی فکرشو کرد حالا خلاف به گذشتش فردا شما خیلی منطقی شد و گفت که ببین من خیلی دوست دارم ولی حق طلاق رو نمیدونم، اگه میخوای بری من زندگی کنی زندگی کن اینجوری. من اینجوری از این چیزش خوشم اومد که ایشون اینجوری مثلا رو حرفش بود و مثلا گفتش که چی اگه من نمیخوای اینجوری هستم بیا. من به خاطر این حرفش برگشتم ولی روش گفتم که ببین الان اون حالتی که خوشم اومد و قبول دارم ولی به قولی ما بده که اگه تو زندگی آینده به خوشم میخوام جدا بشم خودت بیا توافق راحت جدا و باشو من زنی که من نخواد برای چی بخوام و سر در سر قبولی کنم و خلاقش میدم. بعدش ما الان رسیدیم به اینجا ما بشونیم طلاقه ولی این کار انجام نمیده، هی به هر بحونه یه هر چیزی میکن. من میگم خب من آزاد بذاری مثل یه احساس اصارت میکنم، نمیدونم چرا هیچ اصارتی هم نیست ولی این روی احساس میکنم که دیگه نمیتونم کارهایی که قبلا میکنم و بکنم و به آرزو هم برسم و آزادی ندارم. نمیدونم چرا اینجوری
احساس میکنم. چه کارهایی میخوایی بکنی که اون نمیگذاره عزیز که میخوایی آزاد باشی؟
ببینید احساس میکنم هر کاری میخوام بکنم یه نفر رو من وابسته مثلا میخوام برم بیرون هی تو فکر برم مثلا حالا کجا رفتم بعدش بیه یا مثلا جای خاصی نمیخوام برم، یعنی که همش احساس میکنم یه نفر رو من بسته چه تصمیمات کوچیکم من باید باهاش هماهنگ باشم و این من همین چیز آمادگی این مشترک بودن ندارم و کسی که میخواد و من مشترک باشه باید همه نظراتش با هم موافق باشه. ما با هم یه فیلم نمیتونیم ببینیم مثلا اون صلاحیت من نمیدونه، حالا با این که میگه خیلی دوست هم داره ولی وقتی که ما یه فیلم میخواییم با هم ببینیم و اون به اون شخصیت هایی که میبینه من خوشم میاد مثلا چیز میگه، یعنی مثلا یه وای نیازو های فلانی چی چیه و توی ریزوز یا قشنگ با این که صلاحیت من میدونه برخلافشون مثلا خودشون نشون میده من اینجوری اصلا به هم میده. و
شما با هم رابطه جسمی و جنسی هم داشتید یا نه؟
بله.
آیا اون از اون رابطه راضی هستید یا نه؟
حقیقتش من بعد از این که رابطه تموم میشه و من حالا به اون حالت میرسم بعدش که هیچ احساسی بهش ندارم و دارم میخواد جدا بشم اصلا برم یه جای دیگه نبینم اشون لحظه و
یعنی روزی که خودت به اون حال ارضا میرسی باز اون موقع است که دیگه او رو نمیخوای؟
بله. قبلش چه رو برام جالبه ولی وقتی که میرسم یه بعد شکم یا گریم میگیره یا اینکه اصلا دوست دارم فاصله بگیرم.
تو قبل از در دوران کودکیت کسی که از نظر جنسی اذیتت نکرده کرده؟
نه نکرده ولی شاهد یه صحنه یه بار بودم که حالا یه آقایی خیلی وقتی 9 سالم بود بکنم مثلا بدنش یه بار من نشون داد و اینکه شاهد این بودم که مثلا پدرم میخواستن نزدیک مادرم بشه و مادرم همیشه ناراضی از این بوده و من همیشه ناراحت مادرم بودم دیگه دلم برای مادرم نیست که مثلا اینقدر
در واقع
داره آزارش
میده. شما چرا خبر داشتی؟ بیدار میموندی یا اینکه بقیه خواهر برادرم خبر داشت؟
بعضی وقتا مثلا پیش مادرم میخوابیدم میدیدم این چیزا رو. بعضی وقتا مادرم
پیش ما بود. مادر پیش شما بود پدر میومد سراغش؟
بله.
و اون وقت اطلاع نمی کرد که شما
این مثل بیدین مادرم همیشه مخالف این روابط بود و یه مثل این چیزا براش بد بودن و همش آزار بود و ما چیزی که می رسیم که پدرم مزاحم مادرم میشه خیلی اوقاتی در واقع مزاحم میشه و ما همش یه حالت بدی هم به پدرم داشتیم، یعنی رابطه صمیمی اصلا با پدرم نداشت.
پدر چند سالشه؟
مادرم فوت شدم.
پدر اگر زنده می بود چند سالش بود عزیز؟
نزدیک 70 سالش بود.
60 و وقت از نظر مالی خودت رو میتونی اداره کنی؟
از نظر مالی من سر کار بودم حقیقتش، حالا حقوق پدرم هم هست و بازنشستگی داشتم، سر کارم که میرفتم، ولی بعد از اینکه عقد کردم اینو اینقدر تو فکر این دیدم که این مهمتره فعلا، پس کارم هم دیگه نظری راضی نبودم دیگه نرفتم، ولی تو فکرش هستم که حالا بعد از این
میخوای صبر کن یه ذره فکراتو بکن ببین اگر حرف دیگه ای داری ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت کنو با هم دارم روی خط باشن و عجبن با ما باشن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000 با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000 از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلمپا عارف.
این همیشه موندگار
عارف شنبه 11 جون دولبی تیتر. یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5011 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دو تا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سفشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
مجدد. سلام عزیز، توی مدت به چی فکر کردی؟ اگر حرفی هست یا مطلبی میخوایی به من بگی، اگر پرسش مشخصی هست، گرچه قبلا پرسیدی، میتونی مطرحش کنی هر جور دلت میخواد عزیز.
آی دکتر، من سوال هم اینه که یکی راجع به خودم، این که به نظر شما باید برم روانپزشک و قرص حالا مقطعی یا طولانی مدت بخورم؟ به نظرتون لازمه همچین؟
به نظر من احتمال داره که دارو بخوای عزیز، چون اولا من شدتشو نمیدونم. ببین، من تنها چیزی که از حرفای تو میشنوم و میفهمم اینه که توی خانواده شلوغ بودی، ناچار باید یاد میگرفتی زنده میماندی، ولی خوب و درست زندگی نمیتونستی بکنی. اتفاقاتی هم که برای تو افتاده، صرف نظر از اون موارد مربوط به رابطه پدر و مادر و مواردی از این قبیل که هیچ خوشایند و خوب نیست و برخی از وقت آزار دهنده هست، نشون دهنده بی نظمی و بی خبری در خانواده تو بود عزیز. از یه طرف مادری داشتی که از رابطه مثلا جنسی میگریخته، ولی از جانب دیگه پدری داشتی که به او خودشو تحمیل میکرده، نقطان بچه آورد. یعنی میدونی اینا هیچ با هم نمیخونه. بنابراین به من میگی در چه خانواده بزرگ شدی؟ میگم گرفتار و بیمار. آیا در یه خانواده گرفتار و بیمار که معلوم زمینه هایی هم داره درسته که آدم فکر کنه سالم در میاد؟ حتما نه. بعد دست گل دیگه اینه که رفتی با پسر خاله ازدواج میخوای بکنی یا عقد کردی، که خب این هرچی بیماری فامیلی به ویژه از جانب مادراتون هست رو دارید به بچهاتون منتقل میکنید، یعنی اونم یه عیب و ایراد دیگریست. بعدم اون پسرم معلومه که فقط از تو خوش و جان میخواستی بگیر.
اصلا
یکی
از
دلایلش
هم که هی مردد میشم باز اینم همینه، واقعا فکر کردم که فامیلی هستش، حالا اونم توی خانوادش نمیگم میاد، ولی خب یه مقداری عصبیه داره، مثلا خودش هم بدقضاه، فوق‌العاده بدقضاه. و یکی دیگه این که یه مقدار عصبیه، مثلا یه موقعی تیکای عصبی داره که حالا عصبانی که میشه در واقع دستش یا مثلا گاز میگیره، یا این که حالا صورتش یه شکلی میشه و تحمل عصبانیت اینجوری نشون میده.
آخه عزیز میدونی من استدلالای تو رو برای که به یه مردی گفتم که تو باید حق طلاق رو من بدی، گفت باشه، بعد گفت نخی همینه که هست، بعد من یک دفعه دیدم به بچه مرد قدرتمندی. آخه اون نتیجه گیری ها خیلی عجیب و غریب بود. یعنی استدلال تو برای این که این رو یه جنبه مثبتی برش قائل باشی ناشی از یه بچه ایست که همچنان کودک مونده و مسئله اصلیش نقطه ضعفش به عنوان فرزند هشتم. پس بنابراین به دنبال قدرت میره، ولی اشکال کاری نیست که قدرت تو رو له میکنه عزیز. قدرت مثل اینه که آدم فکر کنه روی یه بولدوزری نشسته میکوبه و میره، ولی خب دیر یا زود زیر چرخاش یا زیر اون بدن له میشه. به نظر من تو اصلا آمادگی ازدواج نداری. من اصلا نمیخوام بگم پسر خاله برات مناسبه یا نیست، ولی تو آمادگی ازدواج نداری و ازدواج میتونه تو رو از پا در بیاره. اونم ازدواج فامیلی خطرش بیشتر برهم خوردنه، برای که فامیلی در کار نبوده، یه خانواده به این شلوغ پلوغی فقط قصه قبیله و طایفه هست، نه مفهومی که ما در چارچوب روابط نزدیک خانوادگی و فامیلی میبینیم. پس اونم که منتفیست، پدر و مادرم که رفتن، تو هم که گرفتاری برادر بزرگتر داری، سابقه اسکیزوفرنی هم تو خانواده ها هست، حالا یه همچی جای آدم بره با پسر خالش ازدواج بکنه، خب خطر رو همچنان خریده. اینه که به من میگی من کار ازدواجم درست بوده، حتما نه. به من میگی که حالا چه باید کرد، اون دیگه انتخاب شما دوتاست. به من میگی من حالم خوب نیست، میگم حتما. میگی شاید دارو بخوام، میگم به احتمال زیاد میخوای، ولی یه روانشناس و روانپزشک خوب میخوای. و اون استدلال رو هم نکن که من دو جلسه رفتم نتیجه نگرفتم. تو میتونی 20 جلسه هم بری نتیجه نگیری عزیز. ماجرای سلامت انسان ماجرای سویچ خود چراغ نیست که خاموش و روشن بشه، یا کامپیوتر نیست که تو با یک کلیک از این ور به اون ور بری عزیز. ماجرای انسان یه مسئله است که برخی از اوقات ماها و سالها طول میکشه و برخی از اوقات هم راه دیگری نیست. حتی خیلی از اوقات این چیزی که به نظر ما بی نتیجه میاد، همینقدر که جلوگیری میکنه از پیشرفت و بد شدن بیماری، خودش مهم عزیز. اینه که
آقای دکتر ببخشید بفرمایید.
نه بگو عزیز.
راجب این خواستم بگم که اینکه علاقه به قدرت دارم، واقعا مردی که میبینه قدرتمنده و یه کاری که میخواه انجام بده خیلی راحت انجام میده، حرفش اینا رو که میبینم واقعا خوشم میاد و دست خودم نیست و میدونم که در زندگی حالا با اینکه 4 تا برادر داشتم و پدرم هم بودش تا دبیرستانی که بودم، ولی کمبود مرد تو زندگیم داشتم و همیشه احساس میکنم مردایی که تو زندگی هستن، حالا برادرام و پدرم، اینا خیلی نالایقن و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و همیشه احساسی که هم که دست رو دست گذاشتم و زندگی رو به جایی نمیرسونم. پدرم که مثلا همچین قولی داشت که میگفت آرش که به آینده اعتقادی نداشت، که مثلا بخواد یه چیزی برای آینده جمع کنه، او تا زنده این فقط زنده این. و برادرم هم هر کنون به فکر خودشون بزرگم که الان من دارم ازشون اقامت بکنم و یه مقداری از مردای زندگیم در واقع خیلی خوشی ندارم و بعدش حالا بود مردایی که حالا دیدم چه جاهای مختلف دیدم، اونایی که حتی اگه قدرتمند نبودن ادای قدرت در می بردن و به ظاهر تو پر بودن خوشم میاد، ولی اونایی که ضعیف و این بودن من فکر کردم مثل خودم همش فرق با من دارم.
ببین عزیز، نه ببین عزیزم، ماجرای دانایی و توانایی مسئله است که آدم دانا و توانا باشه. ماجرای نمیخوام الان بحث لغوی با تو داشته باشم، ماجرای قدرت بیشتر بوی زور و ظلم توش عزیز. ماجرای قدرت اصلا بر اساس تعریف یعنی پیش بردن هدف ها با وجود مخالفت، یعنی کسی که دیگران رو در هم میشکن. بنابراین لغت قدرت اصلا لغت زیبایی نیست، لغت خوبی نیست، لغت مال آدم سالم نیست عزیز. تو من بگو دانایی و توانایی میخوای؟ بله، این آدم داناست و یه جراح برجسته است، این آدم داناست و توانایی حل مسائل داره، بله. ولی یه قلدر زورگویی که بگه همین و خفشا که اسمش نمیشه گفت، من علاقمند به اینم، اون خطر توه. و اینجا مسئله من عزیز، چون آنچه که کودک انسانی باش درگیره مسئله ضعفه و به همجاست که بچه ها میخوان میگن من بزرگتر از اون هستم که هستم. وقتی که تعداد بچه ها از 4 و 5 میگذره، بچه های آخر دیگه تنها تجربهی که دارن تجربه ضعف و زبونی و نادانی و ناتوانیشون عزیز. بچه آخر یا ما قبل آخر که تو هستی همین میونه، بقیه میتونن بدون، اون نمیتونه، بقیه میتونن چیز بخونن، اون نمیتونه بخونه، بقیه میتونن از خونه برن بیرون هر وقت دلشون خواست، اون نمیتونه بره. بنابراین تمام پیامی که صبح تا غروب بچه آخر یا بچه های کوچکتر میشنون این است که تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو نمیدونی، تو نمیتونی. و به همین جاست که یه میدی برای کسب قدرت پیدا میشه. حالا اینو اگر در خودشون بیابن که بگن من میخوام قدرتمند بشم به جهت جبران و اون ضعف، حداقل ممکنه بیفتن به راه مثلا خوندن درسی و پیشرفت.
ولی آره، به چشم دیگران خیلی من قدرتمندم هستم، یعنی در واقع
خب همینه که عصبانی و گردن کلفتی، همینه که ممکنه جلب و جذب عمل کنه. ولی اشکال کار دو چیز عزیز، به میزانی که تو قدرتمندی تو خالی تری، یعنی به میزانی که یه تبلی صدای بیشتر و بزرگتری داره تو خالی تر عزیز. و به همینجاست که بعدم با یه سوزن تو رو میشه از پا انداخت، فقط اون باد تو رو خابون. ولی اشکال کار اینه که این نوع گردن کلفتی و قلدری و زورگویی دو تا پدیده زیرش همیشه نشسته، یکی درده یکی ترسه. یعنی همیشه آدم ها رنج میبرن و همیشه آدم ها میترسن و به همینجاست که باید حرکت کنند و هجوم داشته باشن. به همین جهتی که مفهوم قدرت نه در مفهوم اجتماعیش در دنیای امروز پذیرفته و پسندیده است. یعنی صاحبان قدرت، یعنی یه مقدار زورگوی وحشت زده‌ای که مجبورن بعدم هزار جور فرض کنین محافظ و مراقب و داشته باشن، چون حتی نسبت به جان خودشون این چنین بیم نگران هستند و ناامید و یا از مردم وحشت زده و گریزان، به همین جاست که باید برن تو قصرها بشینند و طی آدابی بیایند و بروند و به هر حال ادای مختلف متفاوت در بیارن که مانند دیگران نباشند. وقتی هم که در صحنه فردی میری، آدم قدرتمند ناچار باید بسوزه تا بتونه بسوزونه، یعنی باید ابتدا خودش آتیش بگیره تا بتونه دیگری را آتش بزنه. حالا کاری به این نمیره، یعنی میخوام بگم اینا کار دستت میده. تو صحبت قبلی هم به تو گفتم بله تو دنبال آدم قدرتمند برو، بله اون قدرتمند تو رو له میکنه به دلیل اینکه تو دائما درگیر جنگ میشی. ما تو دنیای زندگی میکنیم که حداقل در صحنه روابط فردیمون باید همکاری داشته باشیم، نه رقابت و نه جنگ. ولی وقتی درگیر رقابت و جنگ شدیم، اون موقع تمام مدت باید یه دست شمشیر باشه، یه دست دیگر سپر که یا بکشی و یا مانع بشی که بکشن عزیز. و زندگی این چنین مسئله است.
حالا وقتی که با آدم قدرتمند باشم کاملا چیز میشم، در واقع مرتی میشم.
آخه این درست نیست. خب بعدم برده و بنده عزیز من، بعدم برده و بنده او میشی. یه اصطلاحی هست از نظری که از زمان ارسطو، کیست که مغلوب پیروزی خود نشه، کیست که از قدرت سوء استفاده نکنه. اصلا ما همچین چیز در جهان نداشتیم، یعنی همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. اگر استفاده میکردن باز قابل قبول بود. به همین جاست که هیچ کس نباید قدرت رو داره. آدم ها میتونن نفوذ داشته باشن، آدم ها میتونن تأثیر داشته باشن. ماجرای اینفلوئنس و نفوذ یه مسئله دیگری است، حالتهای ایمپکت و ایفکت داشته باشن، اینا مسائل مهمیه. ولی اینکه یه آدمی قدرت داشته باشه، اون ازش استفاده و سوء استفاده میکنه. از ما اصلا در تاریخ نداشتیم، نه در انسان و نه در محیط اجتماعی، که آدم ها از قدرتشون استفاده که سهله سوء استفاده نکنن. اون از پا درد میاره عزیز. تو هیچ وقت کناری قدرتمند نه به قدرت میرسی نه به امنیت و آرامش، چون اولین قربانیش تو هستی عزیز. به همین جهته که چرا باید کمک بگیری؟ برای که باید به دانایی و توانایی خودت متکی باشی، نه به قدرت دیگری، ولی که اون اولین قربانیش هستی عزیز. به همین جهتی که این موضوع موضوعی مهمی است. دختر باهوشی هستی، ولی توانایی های علمی و عقلی و استدلالی تو باید کمکت بکنه. و به همین جهت که یه روانشناس خوب خانم که زن آگاه دانایی باشه میتونه برای تو راهنما باشه. قرارم نیست بهبودی پیدا کنی، ولی وقتی که تو به دلیل این حالی که داری که اون درد و اون ترس گوشه وجودی تو نشسته، معلوم آدم عصبانی هم هستی. حالا عصبی نه، اون یه قصه دیگری است، عصبانی هم هستی و خب این مشکلی است که مکنون داری و فکر میکنی از طریق عصبانیت میتونی پیش ببری. نه، آدم وقتی میتونه پیش ببره که عصبانی باشه و امکانات داشته باشه و حاضر باشه به خراب کردن همه چیز از جمله خودش. بلا مثل آدمیست که به خودش بم میبنده. بله خیلی آرام میکشه، ولی خودش هم باش تیکه تیکه میشه. یعنی اینجا راه درستی نیست عزیز. گفتم در صحنه اجتماعی که دلیل نداره آدم ها برن اونجا که درگیر جنگ قدرت بشن. اینی که بسیاری از سیاست که جنگ قدرت بیزارن، ولی در صحنه روابط انسانی آدم میتونه با مهربونی بتونه تأثیر داشته باشه، نفوذی داشته باشه، تا قدرتی داشته باشه. و اینا رو نباید با هم اشتباه کرد. به هر حال اون چیزی که از کمک میخوای عزیز و الا مسئله پیدا میکنه.
آی دکتر میشه راجه به حالا خصوصیات این همسرم هم یه مستش سوال کنی به من بگم؟
خصوصیت کی عزیز؟
همسرم.
نه فرقی نمی کنه عزیز. ببین عزیز، یک، تو اصلا آمادگی ازدواج نداری و به درد ازدواج فعلا نمیخوری. دو، اون آدمی که از تو خوشش بیاد او هم به درد نمیخوره. برای که ببین عزیز، وقتی دوتا چیز یه جوری از جانب مثلا او به نظر میرسه که به هم میخوری، تو به درد هم میخوری، وقتی من تو عیب و ایراد میبینم، خب چرا
اون منو یه دختر شاد و مثلا پر انرژی دیده بودم که هر کاری میخواد میکنه و میتونه انجام بده و به خاطر همین کشش پیدا کردم به من، خودشون که اینجوری میگن. و من خیلی دوست دارم در کنار ایشون هم همون آدم باشم، ولی نمیتونم.
نه، اصلا اینا یه توهم و تصور عزیز. اینا درست به سینی که بگم من میخوام کنار یاده این باشم که سر عقیده و نظرش بیسته. خیلی خوب، او دلش میخواد الان بره به سمت راست و میخوام برم به سمت چپ، چه کنیم؟ آخه شما توافقها رو ندارید، شما اون میل به اون علاقه نیست و اون میل به همکاری نیست عزیز. جنگ قدرته، ماجرای برد و باخته، و بعدم تو داری میگی من او رو نمیخوام، اونم به دلایلی که تو رو میخواد به نظر من حتما دلایل درست سازنده ای نیست. میخواید برید دکتر، حتما اولم گفتم این کارو بکنید، شاید تو چند جلسه یا چندین جلسه حداقل ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. ولی آنچه که شما برای من گفتید و من میفهمم، به نظر من ازدواج غلط خطرناکیه. اینو میدونم، این که ایشون کی هست چه فرق میکنه، برای که همینقدر که او بدونی که تو رو بشناسه به نظر من شناختی از تو ندارم، تو که تو خودت از خودت نداری، تو رو اینقدر بخواد
واقعیت رو هم نمیشناسی، ولی اینجوری
عاشق من شدی. اصلا عاشقی نیست عزیزم، اونم گرفتاری و بیماری، اونا خواستن یه زن، خواستن یه مرده، درست مثل که تو دنبال یه مرده، فرض کن بیاد نقشش رو خوب ایفا کنه و پر از قدرت باشه، خب تو میری به سمتش، بعد له میشی، مچاله میشی، از پادر میاد. اینا در آغاز ممکنه جالب و جاذب باشه، ولی بعدش که فقط ویرانگر رو نابود کننده است. از این تو من میگی اگر الان به من زنگ میزدی این حرفا رو جب خود میزدی گفتی من آمادگی ازدواج هم فرستم، فکرشم نکن. بنابراین وقتی ازدواجی غلطه دیگه فرق نمی کنه با کی عزیز.
خب من باید چجوری فکر کنم؟ این
مثلا
از این دو
روز کارو هم به این آقا دیگه نه عزیزم، این که من ببین باز همین درخواست تو گویی من میتونم یه 100 ساعت یا 200 ساعت وقت برای تو بذارم که درست بشه. تو این کار تراپی، همینی که برمیگری میگی اون تراپیست تو دو هفته کاری برای من نکرده، آخه این چیزا سویچی نیست عزیز، از ذهنیت در حقیقت دکمه ای بیا بیرون. ما دکمه میزنیم در طبقه میریم بالا.
یه
روانشناس اینجوری باشه به این نتایجم برسه، همچی چیزی نیست عزیز. مثل که من برم میخوام برم پر دکتر، دکتر من باید برای من 40 سال جوان کنه، این نتونست بکنه به چه درد دکتری میخواه؟ آخه این که استدلال نشد. نه شما و هم این کسی که عقدش کردید دوتایی برید دکتر، امیدوارم به یه نتیجه مطلوب برسید، امیدوارم نظر من خیلی دقیق و درست نباشه و شما به همو به درد هم بخورید. این امید من هست، ولی به من میگی تو چنین فکر میکنی؟ میگم نه، شما به نظر من هیچ کدومتون آمادگی چیزی که اسمش ازدواج امروزه ندارید، و با توجه به سابقه گرفتاری ها و فامیلی و خانوادگی و بیماری ها و مشکلات و جایگاه شما در خانواده راجبش فهم نمیدونم که نباید بهتر از تو باشه. به نظر من میتونید با زحمت بسیار روبرو بشید، همونطور که ظرف 3 ماه گذشته که عقد کردی باش روبرو شدی، بعدم اون واکنشتون نسبت به رابطه جنسی هم همچنان مسئله. آفرین. بنابراین لطفاً
به عنوان سوال آخر، اگه حالا به هر حال بعد از تراپی رفتن ما به نتیجه نرسیدیم و جدا شدیم، به نظر که این ضربه برای من بدتر نیست؟ یا داری به طلاق که فکر میکنم یه نتاری آروم مثلا میگم خب دیگه میرم دنبال زندگی و اونجوری که میخوام دنیم، اگه همین نمیخوام این نمیخوام بشی فلان که، ولی خب احساس میکنم که نه که این اتفاق رو خود من توی جشن عقدم یا نامزدیم حتی باورم نمیشد الان مثلا من دارم ازدواج میکنم، واقعا باورم نمیشد اون جشن یک دیگه و پیش وقتی چیزها رو مال خودم ندونستم بهشون احساس مالکیت، چیزهایی که مثلا برام میخرید احساس مالکیت بهشون نداشتم و مثلا اینگاه کلن قبول نداشتم، ولی خب با این حال چون اتفاقات افتاده بود یه مقداری تاثیرم داشت، مثل یه رویایی برام میمونه که میگم خب نگاه کن ازدواج میکنی چقدر خوب میشه، اگه حالت خوب بود چقدر خوب بود، مثلا با خودم اینجوری میگم.
خب عزیزم این جهان واقعیت رو با خیال که نمیشه گره زد. من برگردم بگم من اینجا نشستم ولی خب خوشبختانه الان تو آینه نگاه میکنم 40 سال جوانترم، بعد بگم خب حالا دیگه خیلی خوبه، این در 30 سالگی یا 31 سالگی به به چقدر من خوشبختانه تو زندگیم پیش اومد. آخه اینجوری که نمیشه، همین هاست که خطرناک، همین هاست که گره میزنه واقعیت رو با مسئله خیال و رویا، و اون وقت با توجه به سابقه گرفتاری میتونه پیدا بشه. نه عزیز، نرو این استدلالا رو نکن که من اگر با یه ازدواجی غلطه، این که من از این ازدواج غلط بیام بیرون چون اینجا آسیب خوردم پس حالم بدتر میشه، حرف کمی درستی است ولی چاره‌ای نیست. درست مثل این که آدم وقتی یه جا شکسته ممکنه زخمش هم بکنن ولی شکستگیشو درست کنن، جای اون زخم هم ممکنه بمونه ولی شکستگی موضوع مهمتری بوده عزیز. نه میفهمم، یه همینی که میگم باهوشی ولی نظام عقلی و استدلالی احتیاج به راهنمایی داره، برای که تو اول تصمیم میگیری بعد دنبال دلیل میری، اون وقت هم هر جوری که دلت خواست خودت دلیل پیدا کن. برحال موضوع خودت باش. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم،
خوشحال شدم. خدا نگهدار. شما با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
من رو خواهدم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من تلفنم در مورد دخترم هستش.
ببخشید میشه از رو اسپیکر برش دارید اگر ممکن؟
ببخشید.
نه خواهش.
بله دخترم در حدود 31 سالشه، با پسری آشنا شده در حدود 8 سال قبل. البته شما با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بعد با تلفنی ایشون باشون تماس گرفتن و با هم آشنا شدن. در حدود 3-4 سال طول کشید تا بالاخره ازدواج کردن. این آقا توی یکی از کشورهای اروپا زندگی میکنن میکردن.
ایرانی هستن؟
ایرانی هستن و از نظر مذهبی هم با هم یکی هستن. بعدش با هم که ازدواج کردن یه مدتی با هم خوب بودن. بعد دخترم متوجه شد که سیگار میکشه. از اولم بهش گفت که من دوست ندارم تو سیگار بکشی، چون پدر خودش شوهر من در اثر همین سیگار کشیدن سرطان گرفت و مرد. و دختر من از اون نظر خیلی دلواپسه، همش احساس میکنه که اینم ممکنه مثل پدرش فوت بکنه. بعد یه مدتی گذشت، خب پسر گفتش که خب من دیگه سیگار نمیکشم، سیگارشو خوب کرد و تمام شد. و بعد دو مرتبه که اومدن اینجا با هم زندگی کنن، بعد از یکی دو سال دختر متوجه شد نه تنها سیگار میکشه، توی وید هم هست، وید میکشه. و حالا اشکال خیلی زیادی پیدا کرده دخترم که تو به من قول دادی که من میخوام. الان در حدود 3 سال ازدواج کردم، گفته تو به من قول دادی که سیگار نمیکشی، حالا رفتی تو وید، حالا من چی کار باید بکنم؟ تو حالا بهش قول داده که من دیگه وید نمیکشم و در مورد سیگارش چیزی نگفت. من وید نمیکشم، ولی در حدود یک سال هست ایشان پسره هی میگه من وید نمیکشم، ولی دخترم متوجه میشه و به روش میاره، میگه نه من نمیکشم، نکشیدم. ولی دخترم از روی چشماش و از حرکاتش متوجه میشه. و در ضمن اینا تو خونه من زندگی میکنن، چون از نظر مادی نمیتونم فعلا جای دیگه زندگی بکنم. من یه مدت با خود پسره صحبت کردم و بهش گفتم که شما که با هم دارین زندگی میکنین، و در ضمن ببخشید من یه قسمت دیگرم بگم که پسره اصلا وقتی که ارتباط کرد پشیمون شد از اینکه همش میخواست برگرده به اون کشوری که زندگی میکرده که پدر مادرش هم اونجاست. بعد دیدم همش باعث گریه دخترم میشه، دخترم میگه من اینجا میخوام باشم، اون میگه من اونجا میخوام باشم، خیلی گرفتاری پیش میاردم. من با پسری صحبت کردم، گفتم که تو که دلت نمیخواستی اینجا زندگی بکنی، چرا اصلا با این ازدواج کردی؟ حالا که ازدواج کردیم تو همش باعث گریه و زاری دخترم میشی. اگر نمیخوای باش زندگی کنی، برو کشور خودت و همونجا باش و دلش هم بگو که میخوام اونجا باشم و دیگه هم بر نگرد. بعد آقای دکتر با من این؟
بله من با شما هستم. آخه من قرار نیست شما رو قطع بکنم، فقط سوال به اینست که ایشون چند سالشه؟
ایشون 33 سالشه.
به من بفرمایید شغل و کاری که ایشون داشتن یا دارن چیه؟
والا ایشون یه مدت توی چیز بودن، توی این تریپل ای که کارای ماشینی که شب در یه جایی گیر میکنه بیفته کمک میکرده، ولی از اونجایی که تو این وید هست همیشه یه چیز گرفتگی بشه پون میکرد. تو زندگی حالت سریوس نداره اصلا، فکر چون تو خونه من هست میگه خب مثل این خونه پدر مادرشه، میاد میخوره و میخوابه با دیر وقت میره سر کارو، بعضی وقتی توی ماشین هم خوابش میبره با این اشکالات رو داره.
به من بفرمایی دختر شما چی خونده؟
دختر من کامپیوتر خونده. البته الان تو کامپیوتر هنوز داره کلاس میبینه، تو کارهای مختلف داشت و الان داره آیتی کلاس میبینه. کارهای ببخشید کارهای عادی هم داره میکنه در جوار مدرسه.
شما فرزند دیگه ای هم دارید یا ندارید؟
من دختر بزرگتر دارم که ازدواج کرده، اونم دو تا بچه داره.
ایشون چند سالشه دختر بزرگتر؟
دختر بزرگم 39 سالشه.
به من بفرمایید ماجرای پدر بچه ها چیه در زندگی شما، چه نقشی داشته و داره؟
متاسفانه که شوهر من اونم توی کار چیز توی دراگ نبوده ولی توی قمار بوده، و من زندگی خودم رو در روی دخترم میبینم. اونم تو قمار بوده، کارای سر کار میرفته نمیرفته، پول میگرفته ولی پولشو به من نمیداد و ما از نظر مادی خیلی در مضیقه بودیم.
چه مدت؟ آیا جدا شدید با هم یا هنوز با هم زندگی میکنید؟
من متاسفانه شوهرم فوت کرده، در حدود 5 سالی که فوت کرده، به خاطر همین که گفتم سرطان گرفته، به خاطر سیگار کشیدن که دخترم هنوزم تو غم پدرش هست، در اصل سیگار کشیدن سرطان گرفت و فوت کرد. و دختر منم همین همه تلاشش و همه غمش اینه که ممکنه شوهر خودش هم مثل پدرش بشه و به خاطر این چیزا بمیره.
خیلی چی خون.
بله.
آخه میفهمم که سیگاره عاملی است که باید نگرانش بود و بده، ولی بله. این که دختر شما تنها موضوع زندگیش اینه که شوهر من که حالا سیگارم که نمیکشه، ایشون داره ماریجوانا مصرف میکنه، اون که دیگه
سیگار میکشه. آقای دکتر سیگار میکشه، سیگارش اصلا قطع نکرد، همش دروغ
میگفت
من سیگار نمیکشم.
خب این شما ایشون چه ممکنه به من بفرمایید؟ البته شما جواب این سوالای من ندید، دختر شما از چه چیزه ایشون خوشش اومد که میخواست باهاش ازدواج کنه؟
متاسفانه خودم هم نمیدونم، میگه فقط من بهش میگم که چرا ازش جدا نمیشه، این همه که تو ناراحتی میبینه و اینا، میگه من دوستش دارم، I love him. میگم خب you love him، یه زندگی آینده ای نخواهی داشت. به من میگه که خب تو، به من میگه من چیکار کنم؟ گفتم من نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم، تو این مردم وزیر رو میبینی، خودت تصمیم بگیر. نمیتونه تصمیم بگیره، از یه طرف دوستش داره، از یک طرفش مجبورش میکنه که بره این مواد رو ترک بکنه. حتی چند دو هفته قبل هم رفتن یه دکتری رو دیدن، دکتره بهش گفته تو باید وید رو قطع بکنی و بهش هم دارو داده. به دخترم میگه که من این دارو رو استفاده نمی کنم چون الان هنوز آمادگی ندارم، من نمیدونم چی کار باید بکنم.
ایشون تو چه کشوری بودن در اروپا؟
استرالیا.
اون وقت ایشون انگلیسیشون چطوره؟
بد نیست، طوری نیست که بخواد بره درس بخونه، چون الان هم میگه من میخوام تو قسمت ایرکاندیشن دارم درس بخونم، سوالایی که دادم همونجا گذاشته به رو تلفنشه، اونا رو نمیخواد بخونه، من فکر نمیکنم اصلا بتونه درس بخونه، یعنی اهل درس بخونه.
حالا اگر شما از دختر عزیزتون بپرسید دوتا چیز خوبی که در این آغاز که شما دوستش دارید چیه، پاسخش چیه؟
تنها چیزی که اینا به هم ازش خوشش میاد یا دوست داره باش زندگی کنه، که فقط خارج از خونه میرم مسافرت، میرم خرید اینا، ولی توی خونه چون پسر چیز میکنه، اسنور میکنه، حتی شبا با هم نمیخوابن، این یکی روز توی اتاق دیگه میخوابه، اون توی اتاق دیگه.
یعنی آدم اگر با کسی رفت بیرون مسافرت و رفت خرید، بعد میره زنش میشه میگه به این دلیل دوستش داره، خب این که ایشون میتونه بره دوست آخه من میخوام برم آخه
من میگه من دوستش دارم، من دیگه نمیدونم به چه چیزش علاقه من.
خب آخه شما که میبینید آخه از یه چیز این مرد تعریف میکنه، از چه چیز این مرد تعریف میکنه که ایشون دوستش داره؟ یا اصلا این مرد در چه زمینه تعریفی داره؟ خود شما به من بفرمایید از دید دخترتون.
از نظر دید دخترم نمیتونم بگم، چون به من میگم I love him. من بهش میگم بیا برو با اصلا جدا بشین، زندگیتون به درد نمیخوره، میشه سریه میکنه.
نه نه من اونو فهمیدم عزیز، من میگم که شما فکر میکنید این مرد چه داره.
از نظر من هیچی نداره،
از نظر
حتی درس سریوس نیست اصلا توی زندگی.
نه اونم متوجه شدم، از نظر دخترتون فکر میکنید چی داره برای دخترتون؟
و دخترم من به من هیچی نمیگه، میگه فقط من علاقم، میگم آخه چی چیزی رو این دوست رو میگه علاقم.
خب شما دخترش برم حالش خوب نیست، شما یعنی دختر شما این چه نگاهیست که ایشون به واقعیت و زندگی؟ چه مدلی شما امریکا هستی؟
من در حدود 43 ساله.
پس بچه ها اینجا متولد چه اینجا بزرگ؟
بله دخترم اینجا متولد شد ولی خیلی ایرانیه به جای امریکای بودنش.
اوکی.
یعنی امریکایی نیست، خیلی ایرانیه، شوهرش هم ایرانی کرده.
حالا شما سوالتون از من چی عزیز؟
من سوالم اینه که آیا من چقدر میتونم دخالت بکنم؟ خیلی. من بهش میگم من نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم، خودش هم میگه منم نمیتونم تصمیم. میگم خب برو یه کانسلر ببینه، رفته یه کانسلر دیده امریکایی بوده خوشش نیومده. یعنی من فکر میکنم این دختر من فقط میخواد این همیه الان چیز ترک بکنه و با هم زندگی عادی داشته باشم، و من این پسر رو نمیبینم که بخواد ترک بکنه، و و به ایشم گفته با پریشه به من با هم صحبت کردم، گفتش که خب حالا الان نمیتونی ولی بعدها میتونی، بعد از چند سال آیا میتونی ترک بکنی؟ گفت من اونم بهت قولی نمیدم.
به هر حال عزیز، اگر خود دخترتون نخوان برن صحبت کنن و اگر فکر میکنن موضوع و مسئله و مشکلی دارن، شما نمیتونید حل کنید. دخالت شما هم نقش کمی داره، تازه میتونه تأثیر عکس هم داشته باشه، یعنی به میزانی که مثلا شما مخالفت کنید و موافق طلاق باشید اونا بیشتر با هم حتی بمونه. بنابراین شما نقشی ندارید، فقط تنها حرفی که شما میتونید بزنید مثل همه پدر مادر هاست که لطفاً شرایطی فراهم کنید، کمکشون کنید که برن دکتر. همین، این که از یک حالا از یه امریکایی خوشش نمیاد، اولا ممکنه اونم یه حرفایی زده که او دوست نداشته، و دوم که خب برن سراغ یه نفر دیگری که فکر میکنن خوبه، ولی قرار نیست که ما بریم پل دکتر خوشمون بیاد. ما با دکتر که نمیخوایم ازدواج کنیم که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، ما میریم ببینیم مشکل و مسئله ما چیه، کمک
میکنیم. دختر من میخواد بره، ولی من میگم خب تو برو خودتو کمک کن.
شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید،
بله،
نگاه و نظر و حال دخترتون اصلا خوب نیست. ایشون مشکل داره شخصی، حالا مشکل خانوادگی و ازدواج هم هست، که شما هر چی میتونید همونطور که عرض کردم کمکش کنید بره دکتر. اگر تو این کار موفق شدی تو رفت سراغ دکتر یا ادامه داد، امیدی هست که راه رو از چاه تشخیص بده، اگر نه گیری تو گرفتار عزیز، راه دیگه هم نه. به هر حال تمام نیروت رو اونجا بذارید. ای خودش هم فارسیش خوبه، دلش میخواد بیاد رو خط بیاد، چون اینجا باید به زبان فارسی بشه. خب اگر بره بره روز چهارشنبه اگر میتونید راضیش کنید بیاد روی خط انگلیسی با فرید صحبت کنه، اگر اونم راحت ده. روز چهارشنبه 12 تا 2 12 تا 2 هست، میتونه همون 2-3 دقیقه زودتر بیاد، 1 ساعت هم میخواد حرف بزنه با فرید، میتونه حرف بزنه به زبان انگلیسی، به زبان لس آنجلس. بله، وقت لس آنجلس همین چهارشنبه ساعت 12 میتونه روی خط بیاد، بین 12 تا 2 هر وقت باشه میتونن با هم صحبت کنن. برای کوشش کنین با یکی حرف بزنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خب من کاری نمیتونم، یعنی با پسر دامن صحبت کنم.
شما اصلا به جایی نمیرسید، حتی تأثیر شما 1% هم نیست، حتی تأثیر بد و منفی و مخالف میتونه داشته باشه که موافق نظر عزیز. برای بذارید دخترتون صحبت کنه، یا دوتایی با هم بیان پای خط صحبت کنن اگر خواستن. حتی اون پسرم میتونه اگه بخواد فارسی حرف بزنه بزنه.
نه میتونه انگلیسی هم
هست. بسیار خوب، پس بنابراین اگر بتونین راضیشون کنین میتونن 2 ساعت هم وقت بگیرن و حرفاشون رو بزنن، ولی به هر حال
خوشش. 12 یعنی میشه 3 بعد از ظهر دیسی؟
درسته.
تمام،
بچه‌ها. خواهش می‌کنم، خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون دکتر. خیلی متشکرم.
ممنون. شبون اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیخوای؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت برات درست میکنه، هم بدهیاتو راستوریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تو خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877-512-5799 877-512-5799.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبرو بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا، ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Yesy Betsy Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Yesy Betsy Spider-Man will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر هلاکوی جان.
بله بفرمایید.
سلام عرض شد، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم جان.
بله، من حدود یک ماه پیش باهاتون تماس گرفتم و یه پزشک ایرانی هستم، در آمریکا زندگی میکنم، حدود 35 سال اینجا هستم و یکی از مسائلی که این پرسنالیتی تست قرار بود من انجام بدم با یک روانشناس و این کار من انجام دادم، سه تا تست متفاوت انجام دادم، MMPI، NPI و یه تست دیگه و نتیجه این شدش که من یه آدمی هستم که خیلی سخت ونربل باشم و همیشه گاردم بالا هستش تو زندگی، برای همین نمیتونم اون intimate relationshipی که میخوام تو زندگی به وجود بیارم یا داشته باشم. میخواستم از تو بپرسم آیا شما با برنی براون آشنایی دارین؟ به خانم برنی براون.
من اسمشون شنیدم، در بارشتم میدونم، ولی متاسفانه این اواخر به دلیل حجم کار فرصت چیزی ندارم، ولی اون چیزی که گفته میشه تحت عنوان ماجرای یکی fear of intimacyه که شما میتونید باش روبرو باشید، یکی واقعا یه مقداری عدم اعتماد و اطمینان هست در چارچوب روابط شخصی و خصوصیتون آنگونه که میفرمایید. حالا به من بگید داستان چی هست؟
من جالبش اینه که راجبه ایشون خوندم، کتاباشون هم خوندم، خواستم نظر شما رو بپرسم، برای اینکه این کلمه vulnerability برای من اصلا زیاد digestible هم نیست، برای اینکه نه آدمی هم خجالتی هستم، بعد راجبه vulnerability با shame خیلی کانکتش میکنن، یا اینکه آدمی که daring نباشه و آدمی که به خودش imperfection رو قبول نداشته باشه. من حتی آدمی هستم که وقتی که مثلا لباسم میپوشم میخوام برم مهمونی، ممکنه حتی یه گوشواره رو نندازم، بگم it's better to be imperfect تا اینکه مثلا از سر تا پا 100% باشم، که مثلا بگم عالی هستم.
خب آخه نه، ببینید دو سه تا نکته میتونه باشه.
بله.
vulnerable بودن یکی به اینه که برخی از اوقات به قضاوت خودم ممکنه اطمینان نداشته باشم، یه کمی جاجمنت هم و زیر سوال میبرم. این و دوم، کسی هستم که فکر میکنم دیگران ممکنه از من بخوان استفاده و سوء استفاده کنن. سوم این که من واقعا به کسی اونقدر احتیاج ندارم که بگذارم اینقدر به من نزدیک بشه و بنابراین وقتی با آدم ها نزدیکم به دلیل اینکه مقدار آدمی هستم که احتیاج به استیمولیشن و عامل خارجی برای تحریک دارم چون برای من عادی شدن دیگه اونا رو نمیخوام و بعدش هم به دلیل ماجرای ای بسا کودکی در جهت سپریشن انگزایتی و استراب جدایی یه مقداری از این میترسم که نزدیک بشم. حالا یه طرف دیگه ماجرا اینه که اگر یه کسی به من خیلی خیلی نزدیک بشه شاید اونقدر من رو نخواد و دوست نداشته باشه و در نتیجه بر میگرده یه برداشت غلطی که از 2-3 سال اول کودکیست که I'm not lovable. ممکنه بعدا نگاه و نظرتون عوض بشه، یعنی اونا میتونه باشه، اون جنبه شیم و اینا ممکنه در گروهی باشه، ولی یه چیز دیگه هم هست. حالا به من فقط بفرمایید شما الان چند سالتونه؟
من 55 سالم.
اوکی، به من بفرمایید از نظر رابطه و ازدواج و اینا چه کردید؟
بله، من در حقیقت 3 تا یا 4 تا ریلیشنشیپ ازدواج نکردم. ریلیشنشیپ میشه گفت عمیق داشتم ولی همیشه من اونا رو تموم میکردم، ولی اون شخص و روشونم 1 کیلو 14 سال کری کردم و تو هیچ ریلیشنشیپی نبودم. بعد یه شخص دیگر رو 3 سال روی شونم کری کردم و تو هیچ ریلیشنشیپی نبود.
نه نفهمیدم مقصودتون از این که اون رو کری کردی 14 سال.
یعنی ایموشنالی هنوز فکر میکردم به اون آدم دیدیکیت باید باشم و یا این والف هستم، برای همین نتونستم تو هیچ رابطه دیگه ای وارد بشم.
نه نفهمیدم، یعنی شما از این کسی جدا شدید، شما تمومش که 14 سال بعد با هیچ کس نبودید به خاطر اون حالتون خوبه، شما اون وقت بعد میگید تستا درست جواب نمیدند و خب معلومه شما تنها میخواستید در عالم رویا مردم ها این ورون ور برد. منم الان 25 تا آدم رو گشتم رو دوشم درم میدوم و قربونتون من یه آدمم نصفشو بذارم نمیتونم تکون بخورم. خب شما کی میخواید بیدار بشید انشاءالله؟
برای همه به شما زنگ
زدم. یعنی خواب نه، ببینید شما ای به شما بگم اولین باری که چیزی که کسی من میگه من از کسی رابطه رو تموم کردم ولی 14 سال روز بار عاطفی اونو داشتم که با کسی که نباشم چون به ایشون خیانت میشد.
حالت خیانت نبود، برای اینکه این شخص خیلی آدم خوبی هم بود، ولی چون داشتم رفتم مدیکال سکول مجبور شدم رابطه رو بریک آف کنم.
چرا همه رو سیاه و سفیده میگردم؟ نمیتونه بره مدیکال سکول هفته یه دفعه ما یه دفعه
راهمون دور بود، بعد 2 جای متفاوت، این سر آمریکا و ایست و وست بودیم، بعد ایشون فرزند داشتن، یه مقداری مسائل دیگه هم بود.
شما رفتید یه کسی رو انتخاب کردید که فقط توی هوا بکشیدش؟
شاید، نمیدونم والا.
شما عشق و عاشقیاتون هم بامزه است.
خیلی بامزه. خلاصه به خاطر همین مسئله است که پرکتیسی هست که آدم الان بخواد بیشتر وونربل باشه و بتونه خودشو.
نه حالا شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما بر اساس یه تعریف روانی یه اشکالی دارید. خیلی خب، حالا چرا میخواید یک از بین ببریدش؟ 2 شمایی که بقیه سیستمتون در اون زمینه هست، خب اینو به تغییر دادن میتونه همه رو به هم بریزه. یعنی ببینید عزیز، شما میتونید در یک کلیاتی تو یه چیزایی رو 5% 2% 10% تغییر بدید و باش راحت و آسوده باشید تا اینکه باید اونو درست کنید. حالا یه سوال بسیار مهم، شما فکر کنید که اصلا این مشکل رو نمیدونستید و نداشتید، شما اگر بهتون گفتن از 2 چیز در زندگیتون کجا ناراحتید، ناراضی هستید و راجبش احساس خوبی ندارید، به من چی میگفتید؟ 2 چیزی که فکر کنید کم دارید یا بی خودی اون رو دارید یا هر چیزی، یعنی 2 چیزی که تو رو اذیت میکنه.
مهمترین چیز اینه که intimate relationship ندارم.
آخه شما که احتیاج بهش، شما که بهش احتیاج ندارید.
همه چیز دارم اگه میشدم به اینترمسی
خب ببینید همین حکمه رو صادر کرد، بعد مثل این که مثلا من برگردم بگم مثلا من مشروب نمیخورم، بعد بگید من میشدم مشروب، بعد بگم میشه مشروب، خب برمیشه نخور. کی گفته که شما حتما باید اینترمسی ریلیشنشیپ داشته؟
یکی از نیازهای انسانی دیگه تو که آدم توی رابطه باشه با یه شخص.
نه سب کنید خانم دکتر، سب. من اگر به شما برگردم بگم یه نیاز انسانی هست که قضاست، بعد میتونم به شما هم از دردش هم خطر بیماریش هم مرگش حرف بزنم. شما من بگید وقتی انتیمیت ریلیشنشیپ نداشتید یا ندارید کجا به شما آسیب خورده یا میخورید؟
خب خب فکر کنی یک چیز کم داره دیگه.
نه 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 تو فکر نرید، مثل این که من نه 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 بسی که من برگردم بگم آدم اگر آب پرتقال نخوره فکر کنه چیزی کم داره. نه نه با نه با چون بحث گفتم جدیست. میدونی چرا؟ برای که شما رو به این راحتی ها نمیشه گیر آورد از نظر ذهنی. شما من میگید یه نیازه که نیست، ولی حالا برفرض یه نیاز روانی هم باشه قبول، اصلا به یک اعتبار درست. شما چه رنجی به خاطر برآورده نشدن این نیاز همکنون یا در گذشته حس و احساس میکرد؟
هیچی، واقعا رنجی نبوده.
ببینید بسیاری از آدم ها هستن که وقتی میگم دیانات مریج متریال، اینا اصلا کالای ازدواج نیستن، اینا کالای اصلا کالای خرید خونه نیستن، اینا فقط دوست دارن از شهری به شهری برن هتل ها. بعد شما جالبش اینه که میرید یه شهری تو هتل، بعد میرید یه شهر دیگه، بعد میرید توی اتاقه که زندگی میکنید، بعد من 14 ساله در اون هتل دارم زندگی میکنم، پول اون هتل رو نمیدی ولی تصور اون هتل رو داری. خب نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی این که شما به مقدار زیادی مختلف و متفاوتید. حالا بذارید یه سوال بکنم، چقدر آدمی هستید که از نظر رابطه جنسی سکچوال خودتون رو میدونید و میبینید؟
نه، یعنی اونقدر آدمه، باید اون شخص درست باشه لحاظ سکشوالی که مثلا به اون صورت من هیچ اون التیمت سکشوال ریلیشنشیپی که آدم ها صحبت میکنن راجبش یا میگن هستش، من به اون صورت تجربه نکردم.
نه حالا اصلا نه، حالا اونایی که یه چیزایی میگن برک از وقت حرف مفتم میزنن، شما خودتون اگر در یه رابطه عادی قرار بگیرید تمایل جنسی در شما هست؟
بله بله هست.
خیلی خوب، این چقدر باید خوب باشه تا انجامش بدید یا اینکه نه ازش میگذرید به راحتی؟
نه، باید خوب باشه تا اینکه مثلا به اون شخص، اول از اینکه خیلی زود به اون شخص نزدیک نمیشم، زمان میبره.
مثلا چقدر؟ 15 سال؟
نه نه
15 ماه.
با شما که آشنا شدم میگین 6 ماه، حالا دارم رو این 6 ماه دارم.
نه من اون راجب عشق و اینا صحبت میکنم، و الهی شما کسی رو میخواید میتونه 6 ثانیه و 6 دقیقه باشه.
نمیتونم والا، اصلا نه بستگی داره. مثلا حالا بذاریم براتون یه مثال بیارم. الان یه آقایی ابراز علاقه رو من کردن، اوکی؟ بعد سنشون هم به من میخوره، علاقه ایژوکیشن هم به من میخورن، ولی ما یه گروهی هستیم، با هم میریم بیرون، با هم برنامه های مختلف انجام میدیم، بعد با یکی از دوستای صمیمیم جزء این گروه هستیم، اون وقتش ایشون خانومن، بعد این خانومم اومدن من گفتن که این آقا به شما ایراد علاقه داره میکنه، مثلا از شما خوشش میاد، ولی من به این آقا گفتم که چون ما الان گروه هستیم و با هم داریم میریم بیرون، این کار درستی نیست، برای اینکه من نمیخوام که این دوستیمون مثلا چیز بشه، تقریبا مثلا یه
آلوده بشه به شهوت و هوا. آخه شما حالتون خوبه؟ مردم دنبال گروه میرن که تو گروه یک کسی رو پیدا کنن، مردم میرن با هم اینور اونور تا ببینن از که خوششون میاد. قاعده کار اینه که شما با یک کسی سر کار، تو محیط، تو رفت آمدهای گروهی، محیطهای پارتیا اینا، با یک کسی آشنا بشید دورا دور، ببینید به درد میخوره، توجهتون جلب کنه، از اون خوشتون بیاد. شما الان اینجا فکر مثلا چه، احتمالاً باید مثلا هر دو تاتون لباس روحانیت بپوشید و بعدن در یک خلای به یک باره به یک عشق آسمانی برسید. حالتون خوبه شما؟ واقعا میترسید مثلا گروه برهم بخوره وقتی فهمیدن شما دوتا به هم نظر دارید؟ تازه بارشون جالبتر هم میشه، این دوتا ما با هم بودیم این برونور میرفتیم، برنامه های متفاوت داشتیم، کم کم به هم علاقه من شدن، یا از هم بیه خوششون اومد، یا اصلا خواستن برن با هم نزدیک بشن، خب شدن. این چرا به گروه لطمه میزنه؟
برای که مثلا فکر میکنم بعدن اگه این رابطه ادامه پیدا نکنه، بعد یه مقداری ما همیشه همدیگر خواهیم دید، تو این گروه خواهیم بود.
حال این گروه چرا انقدر مقدس شد؟
چقدر مقدس شد؟
خب یکتون میرید یکتون نمیرید.
بله درست، اونم میشه درست.
اصلا یعنی شما به این فکر نکرده بودید؟
نه نه.
بله حالا چرا شما میخواید برید این رابطه رو شروع کنید که بعد خراب کنید که گروه باش خراب شه؟ بله حالا این گروه چقدر، مثلا گروه چه میکنید؟
این گروهی که با هم میریم رقص، با هم میریم رقص.
آکی، من نه، من مثلا متوجه یه چنین امر مهم حیاتی تقدس روحانیتی که نظم جهان و آرامش دنیا به اون مرمه، یه گروه میرن رقص، برای از این مدتی هم نمیرن رقص، بعد میرن یه جای دیگه میرقصن. بعدم شما یه جایی رو انتخاب کردید که اسمش رقصه، بعد در اونجا میخواید روابط احساسی عاطفی نداشته باشید. این چه رقص بی احساس و بی عاطفه مکانیکیه؟ معلومه خب نمیدونید. روی خط باشید ببینم حرف ناحسابی شما چیه. روی خط باشید. شنگر اجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت ارسات بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین چون 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 گلچین.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 www.sirustravel.com افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، شما توضیح بدین لطفا، من گوش میکنم. اگه سوالی دارید.
من خواستم توی مدت به چیز خاصی فکر کردید، یعنی مطلبی به ذهنتون آمد؟ چون ببینید عزیز، یه نگاهی است که شما میتونید به عنوان یه فردی باشید، یک آدم معقول و منطقی و اهل استدلال، ولی در این حال حسی. دو چیز رو احتمالاً به مقدار زیادی از کار انداختید، یکی احساس رو و یکی تخیل رو. بنابراین وقتی که احساس و تخیل در صحنه نباشه، ما به مقدار زیادی جنبه مکانیکی پیدا میکنیم و به دلیل جنبه مکانیکی که ناچار از حس ما، سنس و سنسیشن ما، یه احساسی پیدا میشه، اون احساس چون قوی نیست، برخی از اوقات بی خودی یه احساس خفیف رو حفظ میکنیم و اون رو به عنوان اصل میگیریم و برای ما به صورت مهم در میاد. مثل موردی که اشاره کردید، یه رابطه رو تموم میکنید، حالا یا 3 سال یا 14 سال، اون رو به عنوان یه رابطه‌ای که وجود داره، مثل آدمی که عزیزی رو از دست داده یا عشق بزرگی به آخر رسیده و فعلا آدم با بقایای اون میتونه به نوعی خوب و خوش باشه، یا ایام رو بگذرونه، یا فکر میکنه یه مفهومی از وفاداری که در حقیقت یه بهانه ایست برای خودداری و جلوگیری خود رو ازش استفاده کنه. بنابراین سوال من از شما اینه که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید شما؟
من فرزند اول خانواده هستم. 2 خواهر دارم، 1 برادر. یه خواهرم از من 2 سال کوچیک‌تره، یه خواهرم از من 5 سال کوچیک‌تره، برادرم هم 12 سال از من کوچیک‌تره.
خب بنابراین با یه همچین ترکیبی میشه فهمید که شما یک مادریتون رو کردید، احساستون رو به هر حال به مقداری به دلیل بچه ها زیاد نبودن، ولی با فاصله 5 سال و 12 سال، نه دومی، 5 سال و 12 ساله، به هر حال بالانس خانواده رو به هم ریخته. شما ناچار باید خودتون رو به نوعی مشغول میکردید، ولی به عالم رویا پناه نبردید، به هر دلیلی که در محیط خانه بوده، مثل فردی که مثلا رفته سراغ درس و رفته سراغ آموختن، اونجا رفتید و بعدم ای بسا به هر حال اون چیزی که به عنوان زمینه‌های به عنوان یه دختر مادین جان هست، یه درصدایی از به هر حال مرد در ماست، وقتی زنیم و زن در ماست، وقتی مردیم، خب اون درصده هم شاید یه مقدار بیش از اندازه بوده، بنابراین به شما یه مقدار خصلت مرد رو در محیط اجتماعی داده و بعدم خب نوع کار و ایناتونم اونا رو تایید میکنه و بعدم هدفهایی که تو این زمینه تعقیب کردید. بعدم ممکنه اتفاقات اولیه‌ای که بین فرض کنین 25 تا 35 سالگی شما بوده، به دلایلی که میشه مرتبط حتی به همون کار و درستون باشه، شما رو از این که درگیری پیدا کنید یا بهش اهمیتی بدید دور کرده و بعد از اون هم به دنبال این که خودتون رو به نوعی در حال استابلیش کنید، جا پای خودتون رو محکم کنید تو پایگاه و جایگاهی داشت باشید، عمل کردید، نتیجتاً یه مقدار فرصت هم از دست رفته، بعدم آدمایی به صورت مناسب پیدا نشدن و اون در حقیقت شاید اون گردویی که سفت و سخت بوده رو خورد نکردن که بتونه اون که مغزش هست بیرون بیاد و بنابراین شما در اون سطح و رویه تا به حال زندگی کردید، یعنی اون احتمالش هست. به همین جهته که آنچه که مربوط به زمینه‌های احساسی و عاطفی و یا اون قسمت از تمایلات جنسی که مرتبط به زمینه‌های احساسی و عاطفی در شما، اون رشد رو نکرده و بنابراین مطلب در حد حسی و عقلی باقی مونده. یعنی شما ای بسا لیمبیک سیستم به قول معروف مغزتون خیلی نقشی نداشته، فعال نبوده، اون پایه مغز که با حس کار داشته و کورتکسی که با عقل کار داشته و واقعیت با اونا زندگی کردید، اونو کاملا میشه فهمید عزیز. یعنی من بسیاری از اوقات با خانما و یا آقایون روبرو میشم که مایه های احساسی اونا خیلی محدود و کنترل شده است. یعنی مثل آدمی میمونه که فرض کنید شما وقتی که شیرینی میخورید یه احساسی پیدا میکنید. خب آدمایی هستن که این احساسو خیلی بزرگتر و مهمتر میبینن، بنابراین وقتی میبینن از خوردن یه غذایی یا یه نوشیدنی حالی که به خودشون میگیرن، یعنی به به چقدر خوبه، در حالی که دیگری ممکنه بگه چقدر خوبه، نه میفهمه به به و نه اهل اون نمایشی هست که باش بعدن خودش رو به نوعی قانع کنه که چه غذای خوبی بود. من برخی از اوقات میبینم آدم ها رو تو مهمونی ها، تو عروسی ها، و به دلیلی که باشون آشنا هستم از حال حتی نیمه بدشونم با خبرم، اما 3 سال بعد 5 سال بعد وقتی درباره شب مثلا مهمونی یا عروسی حرف میزنم، اینم اینا از توش چی در آورده. و به همجاست که شما غالبا اونجا یه مقدار عکس میگیرید، برام تو این عکس باید لبخند بزنید، و بعد همه فکر برن که در اون شبی که این عکس ها گرفته شد همه چقدر خوب و خوش بودن. واقعیت مسئله این است که حال هیچ کس خوب و خوش نبود، اینا فقط جلوی دوربین ها و فرض کنید که دوربین عکاسی ها یه چنین حالی رو به خودشون گرفتن. واقعیت مسئله این نبوده. به هر حال اون چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی ها زندگی رو ممکنه فقط حس کنند و در موردش بیاندیشند، و همینجاست که بارها من عرض کردم که اگر به آدم ها بگن دوتا در وجود داره، یه در شما میتونید بری تو بهشت و یه سال اونجا خوب زندگی کنید، یه در سخنرانی درباره بهشته و یه اطلاعاتی درباره مثلا اندازه بهشت، میزان آب مصرفی درخت ها، تعداد حوریا و اینا میدن، یه در جمع میشن میرن سراغ سخنرانی درباره بهشت، برای که میخوان بدونن، چون نمیخوان زندگی رو حس کنن، احساس کنن، تجربه کنن. و بنابراین همه چیز برشون آخرش اگر هم باشه میشه تمرین، یعنی exercise not experience. و یا چون یه دیگه آدم هستن که در حال performance هستن، همیشه میخوان نمایش بدن، یه دو آدم هستن که experience هستن، یه دو آدم هستن که exercise هستن. اون آدمایی که اکسپریانسی هستن و زندگی رو تجربه میکنن زندگی رو بردن، اونمایی که اکسرسایز هستن هنوز میخوان خودشون آماده کنن برای بعد. درست مثل برخی از اوقات آدمایی که میگن من توی رابطه میرم و میخوام ازش یاد بگیرم برای رابطه بعدیم یا برای ازدواجی میخوام بکنم، یعنی از اون حرفای خنده داره. و یه گروه دیگه هم که اصلا در مرحله پرفورمنس هستن، یعنی فکر میکنن باید ادای پدر رو، ادای مادر رو، ادای همسر رو در بیارن، و یا همیشه تو زندگی شما فکر میکنید که روی سن نمایش هستن برای اجرای نقشی. و این دوتا بده، یعنی اون که آدم بخواد دنیا رو هی اکسرسایز کنه، هی تمرین کنه، چک کنه، آزمون کنه، از اشتباه و شکست بترسه و بخواد خودش رو قویتر و قویتر کنه، و نگاهی که جنبه در حقیقت نمایشی داره، زندگی رو باید تجربه کرد و تجربه رو باید حس کرد، احساس کرد. حتی شما میدونید وقتی محاسبه مثلا 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی رو میبریم، بلکه از اوقات هست تو مثلا اون قطعا طعم غذا و تفاوت غذا رو متوجه نمیشیم. یعنی اگر غذایی رو که داریم میخوریم بردارن یه غذایی از همون نوع رو با مثلا که اون موادی که میدونن آدم ها ممکنه خوششون بیاد یا اون طعم و بویی که باید داشته باشه رو نداشته باشن، من برخی از اوقات حس و احساس نمی کنم. آدم هایی هستن که تفاوت رو تشخیص بدن، به همجاست که یه ده میتونن برن تست بکنن و بگن این از اون بهتره، اون از اون بهتره. یه ده اصلا این تست رو نمی‌کنن، از در اونا همه یه چیزن. و باز به همین جهتی که بعضی وقت شما می‌بینید مردم در انتخاب مثلا همسر براشون مهم این که مثلا این آدم روی کاغذ و پیپر به قول معروف چی داره، ولی این که خودشون در ارتباط با او اون رو حس و احساس بکنن براشون معنا نداره. این همون چیزیست که مثلا فرض کنید وقتی گفته میشه ماهی خوشمزه است، یه دهی که ماهی هم دوست ندارن میخورن چون میگن خوشمزه است، بعد وقتی میگن کم میارن حالا باید اینقدر لیمو بهش اضافه کنن یا یه چیزایی که خوشمزهش کنن، در حالی که یه دو آدمی اون ماهی رو میخورن، حتی یه دهی اون ماهی رو خام میخورن. و این اون تفاوتی است که توی یه تیست و تو ذائقه انسان درباره حتی یه پدیده محسوس ملموس حسی وجود داره. در خصوص مسائل احساسی عاطفی هم همینه. به همجاست که شما فرض کنین آدمایی رو میبینید که مثلا غذا رو یا رابطه جنسی رو اثر ناچاری حتی به عنوان یک اجبار میخورن، حتی به خاطرش رنج میکشن. آدمایی هستن که اون رو در حد یک کاری که باید بکنن میبینن، آدمایی هستن که اون رو هر دو رو، چه رابطه جنسی رو چه فرض کن غذا رو، به عنوان احتیاج میبینن، آدمایی هستن که از غذای رابطه جنسی لذت میبرن و آدمایی هستن که از غذای رابطه جنسی انجوی میکنن. اون حظ و کیفه. در چارچوب تجزیه و تحلیلایی که ما مثلا در ارتباط با غذا داریم، کسانی که وقتی غذا میخورن احساس بدی میکنن، کسانی که احساسی راجبش ندارن، کسانی که به عنوان نیاز بهش نگاه میکنن، کسانی که از خوردن غذا لذت میبرن و کسانی که انجوی میکنن غذا رو، کاملا پنج تا گروه متفاوته. و در جهت رابطه جنسی هم همینه. شما با آدمای روبرو میشید، من تو کار روان درمانی و تراپی با کسانی روبرو شدم که واقعا تا اونجایی که بتونن میخوان از داشتن رابطه جنسی بگریزن، درست مانند شنونده عزیز قبلی که درباره مادرشون میگفته. تازه میوردن مثلا به اتاق بچه‌ها پناه میوردن، بعد پدرم میاد دنبالشون. حالا بگذاریم از اینکه 9 تا بچه آورده، یعنی شما خیلی راحت میتونید اس کنین یک کسی است که چه نگاه و نظری راجع به رابطه جنسی داره. یکی فکر میکنه که خب این جزء کاراست، باید بکنه، مثل مهمونی است که آدم باید بگیره. یه دفعه فکر میکنه نه، این یه نیازه، باید برآورده بشه و الا تعادلشون به هم میخوره. یه دفعه ازش لذت میبرن و یه دفعه اینجوی میکنن. اون حالتی است که در زبان فارسی ما بعدش لغت نداریم، حظ و کیفه. مطالعات علمی هم نشون میده که آدم از طریق لذت به خوشبختی نمیرسه. پلژر موجب خوشبختی است، ولی انجویمن زمینه ساز خوشبختی است و نشون میده مغز به درجات مختلف با موضوعهایی که مرتبط به نیاز انسان، چه روانی چه فیزیکی و چه اجتماعی، برخورد میکنه. اینی که شما با توجه به دانایی آگاهی که دارید، یه مقدار اینا رو باید برای خودتون بشکافید، برای اینکه شاید از توش چیزی که مناسب حالتونه و با شرایط و موقعیت زندگیتون همخوانی داره از توش بیرون بیارید، تا همچنان بخواید بر اساس گذشته حرکت کنید یا بر اساس آنچه که دیگران میگن. چون تو صحبتتون این بود که مثلا به من اونا میگن، خب حالا من براش چی کار بکنم؟ مثل این که من یک کسی به من بیاد بگه که تو حالت خوب نیست، پس بیا یه کاری بکن، در حالی که من اصلا احساس نمی‌کنم حالم خوب نیست. اونا اومدن رو من یه برچسب زدن که حالت خوب نیست. من خاطرم از یه مراجعی داشتم، حالت منیک داشت، شدید نبود ولی حالت شیدایی و سرخوشی داشت. بهش گفتم من تو رو مراجعه میدم به یه روانپزشک که به تو دارو بدن از این حال بیا بیرون. گفت اصلا نمیخوام از این حال بیام بیرون. گفت من دلم میخواد همینجوری الکی خوش باشم و تو این دنیای رویایی خودم برای خودم بالبالی بزنم و نه نمیخورم دوا. و برام بسیار جالب بود، یعنی چون قبلا مثل این تجربه رو داشته دوست نداشته اونو. و به همینجاست که خیلی از اوقات شما به آدمای بیمار و گرفتار دارو میدی ولی بعد میگن نمیخورم، برای که فکر کنن حتی با دردشون یا پیامد اون حال بدشون بهتر کنار میان تا نداشتن اون حال. مثل آدمی مونی که مثلا فرض کنید که عاشق کسی شده، رنجش میده، اذیتش هم میکنه، شما میگید بیا دوا بهت بدم که از عشق بیفتی، میگه نمیخوام. و این اون چیزیست که من دلم میخواد شما به جای اینکه تحت تأثیر این تست و آگاهی‌ها را آدم با داشته باشه قرار بگیرید، به حال خودتون نگاه کنید که در تحلیل نهایی من چه میخوام. ممکنه به شما بگن اگر مثل آدمی که مثلا بهش بگن تو بیای دو ماه ورزش کن، بعدن خودت یه احساس خوبی درباره ورزش میکنی، آدم حاضر باشه این راه رو بره برای که یه توضیح و توجیه علمی پشتشه که چرا بعد از یه مدتی ورزش به من یه حال بهتر و انرژی بیشتری میده، و در آغاز اینو قبول نداشته باشه، نه حال بهتری داره نه انرژی بیشتری داشته باشه. آدم میتونه به کمک دیگران وقتی دقیقاً رابطه های کازن افکت و علت و معلولی رو نشون میدن حرکت کنه و بره، ولی دلیل نداره که کسی به من بگه بیا مثلا یه سیگاری بکش بعد از یه مدتی صبح که بادم میشینیم دو این چه حالی داری. خب این به دلایل دیگه غلطه، در حالی که برای یه دست من عزیزی به من میگه مثلا صبح بیدار میشم برای که یه سیگار بکشم و یه قهوه بخورم، واسه من به عشق این سیگار قهوه اصلا زندگیم شروع میشه. اونو میتونم بفهمم، ولی خب یه بیراهه بدی بود.
بسیار خوب.
در حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، لطف کردین، خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم، متشکرم، خدا نگهدار. بابا
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دهم می با ستار.
سرخ صورتم هستی اما زردتن
هم من نوش آفرین جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانه چی که دوست داره از خیل زودتر.
من نوش آفرین.
دنیای من رویای من بیا که تا بچه حضور بی تو ندار.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-66-66 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان الیاس تابان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد الیاس تابان روز چهارشنبه 11 می ساعت 6:30 دقیقه تا 8:30 دقیقه بعد از ظهر در ارتس کالچرال سنتر واقع در 6170 ویلبر آونیو در شهر تارزانا برگزار می‌شود. همسر راشل تابان، فرزندان مجده، نوشین، کامیار و فرناز، خانواده های تابان، زریان، هیکلی، بنجامین، الیاهوزاده، نصیر، صحیح العمل، ریحان و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که اگر کسی هستید که در امریکا تلفن unlimited long distance دارید و اگر ندارید با چند دلار در ماه میتونید اون رو به پلانی که دارید از هر جایی که هستید اضافه کنید. اگر در کانادا تش دارید long distance امریکا رو رایگان دارید، unlimited long distance دارید، میتونید رادیو همراه رو هر جا که تلفن شما میگیره که تقریبا همه جا میگیره با گرفتن شماره 1-701-801-0-801-701-0-801 بشنوید. قطع و وصلی نداره، 24 ساعت شبانه روزه، در منزل تشت داشته باشید، تلفن منزل شما میتونه اون رو برای شما روی سپیکر یا بلنگوتون داشته باشه، تلفن دستیتون تو اتومبیلتون، اگر بلوتوت دارید که به اتومبیلتون وصل میشه به رادیوی اتومبیل وصل خواهد شد. همه جا من خودم دیروز به جای اینکه از طریق تو رادیو از طریق رادیوی HD بشنوم یا از طریق اپ تلفنم بشنوم، اون رو گذاشتم روی تلفن 1-701-801-0801 و راحت و آسوده تمام مدت بدون هیچ نوع قطع و وصلی صدای رادیو رو میتونم داشت باشم. لطفاً و حتماً این رو به دوستانتونم توصیه کنید، چون بسیاری در امریکا و به ویژه در جنوب کالیفرنیا مایل هستن رادیو همراه رو بشنون اما نمیدونن چگونه. همینقدر که unlimited long distance دارن که اونو باید مطمئن بود که هزینه‌ای نداشته باشه. تلفن 701-801-0801 میتونه کمک کنه. دوم، صاحبان کالا و خدماتی که در منطقه اورنج کانتی یا شهرهای اطراف هستن میتونن در برحال مهمانی که رادیو همراه داده در روز یک شنبه 15 ماه می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار زیبای کسپین در اورنج کانتی تشریف بیارن. فقط کافیست که یا از طریق sales@radiohamrah.com یا از طریق تلفن 310-441-5111 تشریف فرمایی خودشون رو به همراه همراهشون یا همکارانشون در شغل و بیزنس که دارن اعلان کنن. پزشکان عزیز، دندان پزشکان، وکلا، دوستانی که در کار وام هستن، مهندسین در رشته‌های مختلف، عزیزانی که در کار بیمه هستن، به هر حال هر کسی که کالا و خدماتی داره یا صاحبان کالاهایی که به هر حال اون رو ارائه میدن، اگر مایل باشن میتونن مهمان رادیو همراه باشن با صرف شام روز یک شنبه 15 از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در کسپین. ولی از قبل حتما باید لطف کنید نام و اسامی یا فقط نام خودتون رو به همراه چند نفر همراهان شما هستن رو به ما اعلام کنید. گفتار مختصری، سخن کوتاهی خواهد بود از جانب من و یکی دو نفر از همکاران و برنامه معمول تالار کاسپین و شام با sales@radiohamrah.com یا با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من رو خط هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. سوال من راجبه، من یه پسر 4 ساله دارم که از کانادا خدمتتون زنگ میزنم و توی استانی که ما زندگی میکنیم بچه‌ها 1 سال قبل از شروع مدرسه یعنی کلاس اول رو اینجا به یعنی همون مدرسه که قرار سال اولشون رو شروع کنن 1 سال پیش دبستانی میرن و هر بچه ایم توی اون محلی که زندگی میکنه توی همون مدرسه همون محل میتونه بدون اینکه توی ویتینگ لیست باشه اسمشو بنویسه و اگه بخواد جاهای دیگه ای بره که خب اون باید بره توی اون لیست انتظار باشه که آیا بهش جا بدن یا نه. حالا این مدرسه ای که توی محله ما هست دو تا برنامه ارائه میده، یکی همین برنامه انگلیسی زبان و یکی فرانسه که خب این یکی از چیزای مثبت این مدرسه است که چون همه مدارس کانادا همچین برنامه ای رو ارائه نمیدن به دانش آموزاشون. حالا ما این شانس رو داریم که این بچه رو از اول یعنی پیش دبستانش رو بذاریم فرانسه و بعدش هم فرانسه بخونه. نه من و نه پدرش فرانسه صحبت نمی کنیم، هیچ اصراری هم به این من ندارم که این به حال، البته خب این چیز مثبتیه چون ما تو کانادا زندگی میکنیم، داشتن زبان فرانسه هم در آینده به حال یعنی براش مفید خواهد بود، ولی نمیدونم که چقدر این کار درست هست که آدم بخواد انجام بده یا اینکه شما ضرورتی به این مسئله نمیبینید. خواستم با شما مشورت کنم ببینم که ما کدوم برنامه رو انتخاب کنیم، بذاریمش بره فرانسه رو بخونه یا اینکه همون انگلیسی که بقیه بچه ها هم میخونن بخونه.
ببینید عزیز، چند تا اصل اینجا مطرحه که در شرایط عمومی عادی باید رعایت کرد. یک، اگر ما در خارج از ایران هستیم و پدر و مادر هر دو ایرانی هم و یه مقدار رفت و آمد با ایران و ایرانی دارن یا به هر حال به نوعی در ارتباط با جامعه ایرانی یا فرهنگ ایرانی هستن، همطور که میدونید بهترش این است که بچه ها با زبان فارسی شروع کنن و پدر و مادر اون وضع رو ادامه بدن، ولی از حدود مثلا 14-16 ماهگی مقدار لغات انگلیسی رو در حدی که بچه امریکایی صحبت میکنه، در حدی که وقتی تقریبا دو سالگی میرسه حداقل 200 تا لغت رو با برخ از اوقات جملات دو کلمه ای رو بدونه کمکش کنن یا بخوان دیگری کمک کنه یا در ارتباط با بچه های دیگه بگذارنش. اما همطور که میدونید بعد از دو سالگی فرزند من و شما در حالی که در خانه بهتر همچنان زبان فارسی باشه بهتر زبان اون منطقه و محل رو یاد بگیره، به حدی که وقتی به 4 سالگی رسید دقیقا در گذشته 1600 تا لغت بوده، امروز به 2200 رسید که مال 5 سالگی است، بچه اون رو بدونه. علتش هم اینه که وقتی با یه زبان آشناست در حقیقت اون فاوندیشن و پایه ذهنی و عقلی و هوشی او با یه زبان ریخته میشه، بعد زبان دیگه میاد بدونی که مزاحمت ایجاد کنه کنار اون قرار میگیره یا حداقل با مزاحمت کم و بقیه ماجرا. حالا در کانادا موضوع شما همطور که اشاره فرمودید دو چیزه، یکی این که زبان بیشتر نقاط کانادا انگلیسیه، مگر اینکه شما در مناطق خاصی برید که فرانسه زبان هستن و من متاسفانه چون اونجا بودم این تأثیر از این حساسیتی که اونا سر استفاده نکردن زبان انگلیسی دارن اصلا عجیب و غریبه، یعنی من برخی از وقت میبینم اصلا ممکنه جواب ندن چرا فرانسه حرف نمیزنی، مورد محدودی است ولی هست. حالا اگر فرزندان من و شما در کانادا زندگی میکنن در منطقه انگلیسی نشین و یا فرانسه نشین هستن، ما باید زبانشون رو اون بگذاریم، ولی اگر بتونیم بچه ها رو از همون 3-4 سالگی بعد به ویژه 4 به بعد با هر دو زبان آشنا کنیم، من فکر میکنم انتخاب درستی است، برای که باز قرار نیست که بچه ها در کشوری که زندگی میکنن ببینن یه ده حرفی میزنن که اونا نمیفهمن یا به شهری که میرن مشکلات و مسائلی دارن. اینی که چرا حتی من زبان فارسی رو برای ایرانیان میخوام صرف نظر است هر جنبه دیگرش، به خاطر اینکه بچه‌ها احساس غریبی و غربت در محیط خانه یا روابط اعضای خانواده نداشته باشه. بنابراین اگر شما میتونید عزیز، اگر مجبور به انتخاب یه زبانی انگلیسی رو انتخاب کنید، برای که به نظر میرسه با حرفاتون شما منطقه انگلیسی زبان هستید و دلیل نداره فرزند شما فرانسه بخونه، اگر میتونید دو زبانش کنید دو زبانش کنید، ولی زبان اول و اصلی شما حتما باید انگلیسی باشه، چون اونجایی در حالی که اگر مونترال تشریف داشتید میگفتم زبان اول رو فرانسه بگیرید.
درسته. پس مشکلی نیست، یعنی من فکر میکردم شاید این برای بچه یه خورده، چون همونجوری که شما فرمودید من پسرم از 2.5 سال رفت شروع کرد به، یعنی فول تایم رفت مدرسه و الان خیلی کامل انگلیسی رو صحبت میکنه، تو خونه همچنان ما فارسی صحبت میکنیم و با انگلیسیش من فکر میکنم مشکلی نداشته باشه. هنوز خب اشتباهات بچگانه خودش رو داره که من فکر میکنم اون به مرور باید خوب بشه، ولی مطمئن نبودم از اینکه حالا الان یک سال تقریبا بیشتر از یک سال با زبان انگلیسی آشنا شده و سال دیگه بخواد دو مرتبه با یه زبان سومی در واقع آشنا بشه، آیا این یه چیز زیاده اضافه بر سازمانه یا اینکه بچه‌ها میتونن باهاش دیل کنن، میتونن باهاش کنار بیان؟
میتونن. ببینید عزیز، در این که میتونن باهاش کنار بیان هست، ولی دو سه تا نکته است. ما قرار نیست کار قالب یه محیط رو در پاد با بچه هامون نادیده بگیریم، حتی وقتی که کمی درش اشکال میبینیم. چرا حتی من معتقدم که من و شما وقتی در کانادا یا امریکا هستیم بهتره درباره مسائلی که تفاوتی بین فرهنگ ایران و فرهنگ امریکاست جانب فرهنگ امریکا رو بگیریم، چون خطری که بچه ها تهدیدشون میکنه اینی که فکر کنن چون بنازه کافی اسمشون یا بعض خود ظاهرشون متفاوت، حال دیگه فکر بکنن که راه و روش زندگی ما هم متفاوته. شما با توجه به آنچه که فرمودید اگر در منطقی هستید که 70-80-90% بچه ها انگلیسی میخونن، حتما باید فرزندتون با زبان انگلیسی پیش بره و این تسلط به اون زبان به هر حال انتخاب درستیه. ولی چون در کانادا تشریف برید، اگر مدرسه ای هست که کنار اون یا فرصتی هست که شما میتونید فرانسه هم به فرزندتون یاد بدید، این کارو بکنید، چون اینجا بار سنگین تری رو به دوش فرزند شما نمیگذاره، ولی یه امتیاز بیشتری رو بعدن تو زندگی به خاطر دانستن زبان پیدا میکنه. تنها موضوع زبان نیست، بلکه با خودش فرهنگ رو میاره، و تنها با زبان نیست، دو تا لغت فرض کنید pain در زبان انگلیسی و درد در زبان فارسی یا suffering در زبان فرض کنید انگلیسی و رنج در زبان فارسی ظاهراً به یک اعتبار ترجمه همه، ولی واقعیت مسئله این است که وقتی در چارچوب زبان و فرهنگ اون رو میشنوید شبیه مانند هم نیستن و این به بچهای وسعت نظر و یک عمقی میده که مادام که به آهستگی و به تدریج وارد وجودشون بشه اونقدر مسئله ساز نیست. گفتم اگر شما میفرمایید در امریکا هستید من علاقه به زبان فرانسه نداشتم، ولی وقتی شما در کانادا داشت دارید که وقتی سوار هواپیما میشین مثلا اگر ایر کانادا باشه اول انگلیسی حرف بزنه بعد فارسی بعد فارسی انگلیسی اصلا این که من توی کانادا باشم و ببینم یه عده که کنار من نشستن کانادایی هم هستن فرانسه حرف میزن من نمیفهمم واقعا موضوع مسئله است. بنابراین من دلیل نمیبینم که شما، ولی زبان اولتون رو حتما در منطقه بگذارید که هستین و اون باید انگلیسی باشه چون ببینید ضعیف کردن این زبان درست نیست.
یعنی قاعدتا برنامه هاشون یه جوری من خوندم راجع به این برنامه ها و میگفتن هیچ تأثیر منفی رو زبان انگلیسیشون نمیذاره، زبان انگلیسیشون پایین تر از سطح بچه هایی که فقط اختصاصی انگلیسی میخونن، سطح لول درسشون فرقی نمی کنه. یعنی خیلی این چیزاش لاقل اینجوری میگفتن که خیلی از اون بابت
نه سب کنید نه ببینید عزیز نه سب کنید ساعت رو من بگید آخه چه جوری میخوان ساعت ها رو قسمت کن. فرض کنید فرزند شما بره فقط انگلیسی بره فرانسه یا دوتا ساعت ها رو فکر کنید از نظر زبان چه میکنن؟
توی مدرسه توی پیش دبستانی که مثل این که دو تا معلم دارن، حالا دقیقا نمیدونم، میدونم که یکیشون فقط فرنچ صحبت میکنه، یکی دیگه هست اونجا که یه چیزایی رو چی میگن کمک میکنه به معلم، ولی بیشتر فرنچ بازیاشون و صحبتایی که میکنن. بعد مدرسه میرن مثل اینکه زبانای اختصاصیشون درسای اختصاصیشون فقط این توی به زبان فرانسه است و انگلیسی رو در کنارش دارن، به مثل اون چیزی که ما توی مثلا ایران اگه میخوندیم فارسی همه چی فارسی بود بعد مثلا یه زبان انگلیسی داشتیم.
نمونه حتما بذارجش انگلیسی عزیز، برای که ببینید مهم اینه که فیزیک و شیمی و ساینس و نمیدونم بعدن تاریخ و جغرافیا رو به چه زبون میخونه، به زبونی بذارید که تو اون منطقه هست عزیز، متفاوتش نکنه. شما من بگید من میخوام فرزندم فرانسه یاد بگیره، با تون موافقم بذارید فرانسه یاد بگیره، ولی وقتی که میره سر کلاس اگر بچه ها وارد کلاس انگلیسی زبان فارس فرانسه زبان میشن حتما بره انگلیسی زبان عزیز بذارید، برای که اون در رو بیشتر به روش باز میکنه. شما با فرانسه بیاد امریکا چیکار میخواید؟
نه درسته، ولی مثل اینکه تا یک کلاس تا دبستان مثلا تا کلاس دوم سوم اینجوریه، بعدن دو مرتبه درسای فنیشون هم درسای اختصاصیشون هم به زبان انگلیسی میشه.
نمیدونم من، ببینید من دلم میخواد فرزندم
راستش رو بخواین، نمیخوام الان اطلاعات غلط بدم چون اصلا من به این مسئله فکر نکردم.
نه ساعتش برای من مهم،
من گفتین الان یه مسئله ای که من برم و واقعا تحقیق کنم ببینم که چی میشه، چون کاملا حق با شماست، اگر بخواد درسای فنیشو به زبان فرانسه یاد بگیره به چه دردش میخوره اگه بخواد بیاد امریکا یا حتی بره توی استانهایی که فقط چی میگن اصلا محل زندگیش یه جایی باشه که این امکان نداشته باشه بره فرانسه ادامه بده توی این برنامه مدرسه.
نه من
زبان بره
همچنان
به این مسئله فکر نکردم.
نه زبان غالب ببینید آخه داستان کبک و اینا حرف جدایی رو دادن و داشتن اینا دوست. یعنی به هر حال کانادا انگلیسی زبانه دوست. در این حال که فرانسه زبان دوم غالب بشه اونو دوست. باید فهمید، بنابراین شما هم رو انگلیسی تاکید باشه. گفتم اگه مونترال بودی بود، اگه شما تورنتو هستید باید انگلیسی یاد بگیرستن تو شرف نیست.
درسته. بعد آقای دکتر این که پدر مادر اصلا نمیتونه کمکی باشه برای بچه و این بچه شروع میکنه یه چیزی رو با یه چیزی آشنا شدن که مادر و پدرش هیچی نمیدونن، اون چه چیزی بچه ایجاد میکنه؟
خب این گرفتاری رو داری. آ ببینید عزیز ما وقتی در ایران بودیم بچه‌ها وقتی می اومدن گفتن تکلیف مدرسه اینه ما می‌فهمیدیم چی میگن، اینجا بسیار از بانه موضوع چی به همین جهت است که این گیر رو گرفته یه مقدار اعتبار اون از دست میدیم، ولی اگر خیلی مدعی نباشیم حرفای عجیب و غریب نزنیم بچه‌ها میپذیرن اینا رو نمیدونن دیگه. الان هم به همین جهت است که بسیاری از بچه‌ها ما رو مسخره میکنن وقتی مثلا انگلیسی حرف میزنیم دیگه. یعنی حرفشون این است که به هر حال ما وقتی در ایران بودیم عرض کنم که از پدرمون کتک می‌خوردیم، اومدیم امریکا از بچه‌هامون کتک می‌خوریم. در امریکا عرض کنم در ایران وقتی بودیم اونا بودن که ما گفتن نمی‌فهمی، حالا اینجا بچه‌هام میگه. به هر حال ما همجوری نفهم، هم کودکی رو گذروندیم هم بزرگسال. خیلی خودتون اذیت نکنید، همینقدر که هوا باشه.
آقای دکتر در همین زمینه یه سوال خیلی کوچیک دیگه دارم ازتون. پس ببینین الان زندگی ما یه جوریه که شاید اصلا کلاس اول بچه فرزندمون که تموم شه اصلا ما بیایم امریکا، چون شغل همسر من یه جوریه که همچین امکان، یعنی همچین چیزی براش هست. اگه فکر میکنین همچین چیزی میشه، اصلا فکر میکنین باید بچه رو تو همچین چیزی رو انداخت، یا اصلا بیخیالش شیم؟
اصلا فرانسه رو
بنفیتی داره براش فرانسه بخواد
نه
عزیزم مغزش رو یه جوری استیمولیت کنه با یه نه جدید
نه
کمکش
نه
میکنه
نه یا؟ نه من با زبان دیگه من مؤثر قبلی عزیز، هر زبانی زبان قبلی رو هم